بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. در این بلندترین روز سال و آخرین روز بهار، روز جمعه 31 خرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 21 روز از ماه جوان سال 2002 میلادی، به بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. در این بخش 2 ساعت در کنار شما خواهیم بود. ساعت نخست با مجموعه گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره تازه‌ترین تحولات ایران و جهان، و ساعت پایانی با برنامه‌های متنوع فرهنگی که تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران ادامه می‌یابد. امیدوارم که برنامه‌های رادیو آزادی را تا به اینجا پسندیده باشید و دعوت می‌کنم پیش از هر چیز شنونده تازه‌ترین خبرها باشید که همکارم بهمن باستانی به آگاهی می‌رساند.
تنش و درگیری مسلحانه در کشمیر افزایش یافت و نزدیک به 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. گزارش ها حاکی است در جریان درگیری مسلحانه بین نیروهای ارتش هند و گروه های مسلح اسلامی کشمیر که هند آنان را تحت حمایت پاکستان می داند، دست کم 15 تن از افراد مسلح کشمیری و 2 سرباز هند کشته شدند. همزمان جورج فرناندز وزیر دفاع هند به خبرنگاران گفت مذاکره با پاکستان امکان ندارد مگر اینکه پاکستان به امکان عبور و مرور به گفته او تروریست ها از داخل خاک خود به خاک هند خاتمه دهد. پلیس هند افراد حزب المجاهدین، تشکیلات بزرگ مسلمانان مسلح کشمیر را درگیر در این خشونت ها معرفی کرده است. هفته پیش دولت هند اعلام کرد اقدام پاکستان برای جلوگیری از عبور و مرور افراد مسلح کشمیری از مرز کشمیر چشمگیر است، اما با این وجود هند به فراخواندن نیروهایش از مرزها تا زمانی که لازم باشد اقدام نمی کند. بیش از 1 میلیون نفر عده نیروهای ارتش هند و پاکستان در مرزهای کشمیر است که طی 6 ماه گذشته در مقابل هم آرایش گرفتند. در خاورمیانه در اثر شلیک سربازان اسرائیل 5 فلسطینی کشته و دست کم 24 تن دیگر زخمی شدند. 4 تن از کشته شدگان خردسال بودند. فرماندار موقت شهر جنین در کرانه باختری رود اردن به خبرگزاری رویتر گفت تیراندازی به سوی فلسطینیان زمانی صورت گرفت که آنان برای خرید نان به خارج از خانه‌های خود رفته بودند. او افزود فلسطینیان تصور می‌کردند که مقررات منع عبور و مرور که از شنبه گذشته با اشغال مجدد جنین آغاز شده برچیده شده است. از سوی دیگر شب گذشته در اثر تیراندازی 1 فلسطینی مسلح 5 اسرائیلی از جمله 3 کودک کشته و عده دیگر زخمی شدند. این حادثه در 1 خانه در 1 شهرک یهودی نشین در نزدیکی نابلس روی داد. در الجزایر 2 انفجار باعث کشته شدن 1 تن و زخمی شدن بیش از 30 تن دیگر شد. به گفته شاهدان عینی یکی از این انفجارها در 1 پارک تفریحی در غرب الجزایر روی داد که در اثر آن 1 زن الجزایری کشته شد و انفجار دیگر در 1 بازار خرید در همین منطقه 31 زخمی به جا گذاشت که حال 4 تن از آنان وخیم گزارش شده است. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته، اما پلیس الجزایر به اسلامگرایان تندرو به این کشور مظنون است. در افغانستان تاج محمد وردک وزیر کشور دولت انتقالی این کشور در پاسخ به اعتراض‌ها علیه گزینش او در این سمت تعهد داد که اگر قادر به ایجاد اصلاحات در تشکیلات پلیس افغانستان نباشد طی 7 ماه استعفا خواهد داد. دولت انتقالی افغانستان طی اژدها ماه آینده اداره کننده این کشور خواهد بود. تاج محمد وردک گفت تصمیم دارد پلیس را که از افراد گروه های مسلح پیشتر فعال در افغانستان ایجاد شده و تشکیلات ضعیفی دارد به یک تشکیلات پلیس ملی و حرفه‌ای ارتقا دهد. روز گذشته به دنبال گزینش تاج محمد وردک به جای یونس قانونی در سمت وزارت کشور افغانستان، نیروهای پلیس این کشور که عمدتاً وفادار به یونس قانونی بودند، راه‌های منتهی به وزارتخانه کشور افغانستان را مسدود کردند. تاج محمد وردک از فرماندهان نظامی پشتون افغانستان است و یونس قانونی تبار تاجیک دارد. به یونس قانونی در دولت انتقالی افغانستان سمت وزارت آموزش یا معارف پیشنهاد شد، اما او از پذیرش این سمت خودداری کرد. در فیلیپین یکی از رهبران کلیدی گروه اسلامی ابو سیاف زخمی یا کشته شده است. به گفته گلوریا آرویو رئیس جمهوری فیلیپین، ابو سبیه رهبر گروه ابو سیاف در جریان درگیری بین او و همراهانش با نیروهای ارتش فیلیپین زخمی شده و به قصد فرار به داخل قایقی پرید، اما این قایق نیز توسط نیروی دریایی فیلیپین هدف قرار گرفته است. گروه ابو سیاف که به ویژه در 5 سال گذشته در جنوب فیلیپین فعال بوده، اعلام کرده است که قصد جدا کردن جنوب فیلیپین و ایجاد یک حکومت اسلامی در این منطقه را دارد. ارتش فیلیپین از همکاری نیروهای آمریکا در سرکوبی گروه ابو سیاف بهره‌مند است. در اسپانیا اجلاس سران اتحادیه اروپا در سویل امروز به بحث و مذاکره درباره چگونگی اعمال محدودیت قاطع برای جلوگیری از موج مهاجرت غیرقانونی به اروپا گذشت. به گفته وزیر خارجه اسپانیا که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در مقابله با موج مهاجرت غیرقانونی کلیه سران اتحادیه اروپا اشتراک نظر دارند و تا فردا اسناد ایجاد همکاری مشترک مرزی و نیز قوانین مشترک حقوقی علیه این موج توسط سران اتحادیه اروپا امضا می شود. اسپانیا و انگلیس خواهان تحریم اقتصادی کشورهای مهاجرخیزی هستند که از پذیرش مجدد پناهجویان رد شده در اروپا خودداری می کنند. همزمان با برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا امروز در اسپانیا، دو بمب سنگین در این کشور منفجر شد. این انفجارها که در فاصله چند ساعت و به طور جداگانه از یکدیگر روی داد، عده‌ای زخمی به جا گذاشت. هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته، اما پلیس اسپانیا میگوید که تهدید تلفنی به عملیات مشابهی را از یک سخنگوی استقلال طلبان باسک دریافت کرده بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی از روحانیون با نفوذ حکومت ایران، همکاری ایران و آمریکا در مورد افغانستان را نمونه‌ای برای همکاری‌های مشروط ایران با آمریکا ذکر کرد. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، تصریح کرد تهران سیاست ماجراجویانه در مقابل آمریکا ندارد و اگر آمریکا حسن نیت داشته باشد و در شرایط برابر با کشورهای دیگر قرار گیرد، ایران حاضر است همه گونه همکاری با آمریکا داشته باشد. آقای رفسنجانی افزود افغانستان نمونه روشن این همکاری است و آمریکایی‌ها از تلاش‌های ایران در این زمینه ممنون بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از اظهارات خود به بحران خاورمیانه پرداخت و بار دیگر از عملیات انتحاری فلسطینیان دفاع کرد و این عملیات را به عنوان جهاد عده معدودی فلسطینی و موجد اضطراب در اسرائیل مورد پشتیبانی قرار داد. حکومت جمهوری اسلامی ایران و عراق تنها حکومت‌هایی هستند که با صراحت و رسما از عملیات انتحاری فلسطینیان در اسرائیل اعلام حمایت کردند. یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطینی میگوید نیروهای خارجی با پرداخت پول به خانواده جوانان فلسطینی آنان را به عملیات انتحاری تشویق میکنند. آقای عرفات که با روزنامه اسرائیلی هارتس سخن میگفت، به نام هیچ کشوری در این اظهارات اشاره ای نکرد. روز گذشته اریل شارون نخست وزیر اسرائیل حکومت‌های ایران و عراق را از جمله کشورها و نیروهای یاری دهنده به موج عملیات انتحاری علیه اسرائیل خواند. و در مسکو اتهام جنبش جهانی سبزها مبنی بر کمک به ایران برای ساخت سلاح اتمی رد شد. سازمان جهانی صلح سبز امروز با اعلام اینکه روسیه هنوز قراردادی با ایران برای انتقال زباله‌های هسته‌ای امضا نکرده است، از احتمال ساخته شدن بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. سازمان جهانی صلح سبز افزوده است که فقدان چنین قراردادی به ایران امکان می‌دهد که با استفاده از زباله‌های هسته‌ای به تولید پلوتونیوم که در ساخت بمب اتمی به کار می‌رود اقدام کند. از سوی دیگر والری لبدف رئیس سازمان انرژی هسته‌ای روسیه با رد این اتهام گفت قرارداد امضا شده بین روسیه و ایران در پیوند با نیروگاه هسته‌ای بوشهر بازگرداندن زباله‌های هسته‌ای از ایران به روسیه را نیز در بر می‌گیرد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. روز پنجشنبه پنج روزنامه اصلاحگرای ایران یعنی روزنامه های آزاد، آفتاب یزد، توسعه، صدای عدالت و روزنامه مردم سالاری اعلام کردند که برای سیانت از مطبوعات، تلاش برای جلب افکار عمومی و نفی هر گونه انحصار طلبی به یک ائتلاف دست زدند. فریدون زرنگار گفتگویی دارد با حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، درباره این ائتلاف مطبوعاتی.
آقای فتحی، پنج روزنامه اصلاح طلب طی بیانیه اعلام کردند که به ائتلافی دست دادند. ممکنه بفرمایید که عواملی که باعث این اقدام این پنج روزنامه شده که دست به این ائتلاف بزنن چی هستن؟ یعنی چه شرایطی اینا رو مجبور به این کار کرده؟
ببینید، بعد از اون شرایطی که روزنامه ها تعطیل شدن و اون وضعیت جدیدی که به وجود اومد، عملا روزنامه ها در ایران به دو دسته تقسیم شدن. یک عده روزنامه هایی که حالت روزنامه های حزبی داشتن، روزنامه های گروهی بودن، و یک سری روزنامه هایی که روزنامه های مستقلی بودن. این پنج روزنامه در بین روزنامه های مستقلی بودن که مشی اصلاح طلبی داشتن ولی هیچ وابستگی حزبی و گروهی ندارن. اینها در رابطه در مقایسه با اون یکی روزنامه بالاخره میخواستن خواننده ها و مخاطبین خودشون رو داشته باشن. به همین دلیل دست به ائتلاف دادن تا بتونن تریبون قوی تری در اختیارشون باشه و بتونن از اون اصالت اصلاحات در حقیقت پاسداری و دفاع بکنن.
چه نتیجه مشخصی میتونه این ائتلاف برای مثلا تقویت این حرکتی که شما مطرح کردین داشته باشه؟
هدف اصلی ما در حقیقت تقویت جناح اصلاح طلبان واقعی در جامعه هستش.
منظورتون از اصلاح طلبی واقعی چی هست؟
اصلاح طلبی در کشور ما منحصر به جبهه مشارکت یا بخشی از جبهه دوم خرداد نمیشه. در جامعه ما هر کسی که خواستار تغییرات اساسی، تغییرات اصولی در جامعه هست، اصلاح طلب تلقی میشه. ما میخواییم که این اصلاح طلبانی رو که وابسته به احزاب و گروه ها نیستن بتونیم تریبونی برای اونها باشیم، تا این بحثی که الان تو جامعه هست که یک عده میگن که اصلاحات متوقف شده، یک عده میگن که اصلاحات دچار بن‌بست شده و اینجور مسائل، در حقیقت این ائتلاف ما پاسخیه به این صداهایی که علیه اصلاحات در جامعه داره مطرح میشه. یعنی انحصاری طلبی که بخشی از اصلاح طلبان این مسئله رو مطرح کردن و انحصار طلبانه دارن با قضیه اصلاح برخورد میکنن، و از طرف دیگه جناح تمامیت خواه که به اسم اصلاحات داره کل اصلاحات رو تخته میکنه.
با توجه به تیراژ پایین روزنامه ها اصولا در ایران و احتمالا این پنج روزنامه که با هم وارد ائتلاف هم شدن، آیا به نظر شما تأثیر این آنچنان خواهد بود که این هدفی که شما مطرح کردین رو تأمین کنه؟
ببینید، این ممکنه در مقطع کنونی اون خواسته ما رو برآورده نکنه، ولی ما هرچی به زمان انتخابات نزدیکتر بشیم، چه انتخابات شوراها، چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس، عمدتا ما موضع قدیمتری خواهیم داشت. ببینید، اصولا بعد از اون شرایطی که به وجود آمد و روزنامه ها رو فلهی بستن، تیراژ روزنامه در ایران افت پیدا کرد. اینو همه قبول دارن. یعنی شما ببینید، ما اگر در روزنامه نشاط 350-400 تا در روز تیراژ داشتیم، الان روزنامه ها زیر 100,000 تا تیراژ دارن، و این ناشی اینه که ما نمیتونیم با خوانندمون به صدا نیاز خوانندمون رو برآورده بکنیم. ما نمیتونیم اطلاع رسانی شفاف داشته باشیم. هدف از این ائتلافی که الان صورت گرفته برای این هست که ما بتونیم یک جبهه متحدی رو داشته باشیم که در قالب این جبهه متحد حرفامون رو بزنیم.
آیا از نظر اقتصادی هم هدف مشخصی دنبال میشه، با توجه به اینکه شایعاتی هست که شماری از این روزنامه‌ها که با هم ائتلاف کردن از یک منبع کاغذ دریافت میکنن؟
اصولا تنها منبع رسمی که احتمالا کاغذ یا یه سری امکانات در اختیار روزنامه قرار میده وزارت ارشاد هست. خب اینو همه میدونن، ارشاد سالانه یک به روزنامه یک مقدار ارز اختصاص میده، یک مقدار خزینه‌های دیگه اختصاص میده. ولی اینی که مثلا جناح خاصی یا افراد خاصی بخوان این مسئله رو دامن بزنن، فعلا اینجوری نیست. ممکنه در آینده باشه. ببینید، در کشور ما هر چیزی امکان پذیر هستش. ما در یک جامعه زندگی میکنیم که مثل خمیر بیشک به هنوز شکل نگرفته. به همین دلیل امکان هر چیزی در این جامعه هستش. ممکنه بعدن شرایطی به وجود بیاد که بعضی ها بیان حمایت بکنن از اینها، یا بعضی ها بخوان بیان این مجموعه رو به قول معروف وابسته به خودشون کنن. ولی در حال حاضر فعلا چنین حمایت مادی و یا حتی حمایت سیاسی رو در پشت این قضیه فعلا مشاهده نمیشه.
آیا این چشمانداز رو میبینید که این ائتلاف به دیگر روزنامه هایی که هوادار اصلاحات هستن هم گسترش داده بشه؟
ببینید اگر روزنامه ای باشه که مستقل باشه، ببینید این پنج روزنامه حالا ممکنه از نظر تیراژ یا از نظر مثلا مخاطب قابل مقایسه با ممکنه مثلا روزنامه نوروز نباشن، ولی اینها روزنامه هایی هستن که مستقل هستن، یعنی اصلاح طلبی رو در انحصار یک حزب یا یک شخصیت و یا یک جناح خاص نمیبینن. اگر روزنامه هایی باشن که در این چارچوب باشن احتمالا میشه با اونها هم اعتراف کرد و اونها هم به این جمع اضافه خواهند شد، چون هدف ما آزادسازی اصلاحات از این محدودیت هایی هستش که براش به وجود آوردن.
حسن فتحی و ائتلاف پنج روزنامه اصلاحگرا در ایران در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. باز هم از ایران. در روزهای گذشته نشستی در تهران برگزار شد برای بررسی آسیب‌های اجتماعی کنونی در جامعه ایران. از جمله شرکت کنندگان در این نشست دکتر داور شیخاوندی جامعه شناس بود که به طرح مسائلی از قبیل روند رو به افزایش آزار کودکان پرداخت. همکارم سیاوش اردلان گفتگویی دارد با دکتر داور شیخاوندی.
دکتر شیخاوندی، در بحث سوء استفاده جنسی بین اعضای خانواده، اول از همه آماری در این زمینه اگه وجود داره بفرمایید، اگر هم نیست از کجا میشه گفتش که تا چه حد این پدیده در ایران گسترده است؟
اصولا این نوع اطلاعات در اکثر کشورها بسیار نادر و کمیابه، برای اینکه تقریبا گزارش نمیشه و در حوزه‌ای است که دستیابی به اونها امکان ناپذیره.
در ایران یا قوانین ایران در این مورد چیزی نوشته شده یا برخوردهای در نظر گرفته شده یا نه؟
البته از شرعا اصولا بعد از اینکه معلوم بشه که قربانی مقاومت کرده و خودش بانی این کار نبوده، معمولا منجر به سنگسار میشه. ولی اصولا در سال اخیر تمهیداتی به کار میده که تا اونجایی که مقدوره اولا پیشگیری بشه و ابعاد مختلفه مسائل سنجیده بشه و تا اونجایی که مقدوره اینا رو با شوهر دادن دختر و تنبیه بانی این کار مسئله رو تا حدی به طور انسانی حل بکنن.
آیا نسبت به گذشته الان از لحاظ پشتیبانی هایی که برای اینها در نظر گرفته شده جایی بتونن برن شکایت کنن، نسبت به گذشته وضعیت بهتر شده؟
اینا البته یه موردش یا مواردی که پیش میاد که دختر یا احتمالا دختران در درجه اول از خونه ها میگریزن و جزء فرار دخترها در جریان گرفتار شدن است که معلوم میشه که اینها به انواع سوء استفاده ها، ایذا و اذیت های دیگر در خانواده مبتلا بودن و به همجا خود مسئله پیگیری میشه و به هم مناسبت خیلی از دختران را الان سازمانی به وسیله امداد امام خمینی سامان یافته که بتونن اونجا نگه دارن و احتمالاً با کسب مهارتی بعدن در بزرگی به روی پای خودشون وایستن. ولی این نوع جاها اصولا اندکه و بیشتر هم در شهر تهران متمرکزه. ما فعلا در از نظر بهسیستی سازمان های حمایتی تقریبا گامه های نخستی را برمیداریم و امکانات نسبتا محدودی داریم. بخش قضاییش یک راه و رسم دیگری داره که به واسطه این که مثلا پدرها حق سرپرستی تام روی افراد دارن و حتی در بعض مواقع که بچه‌ای به وسیله شکنجه پدر کشته شده من تغییر صادر شده که اخیراً این قسمت را میخوان تجنظر بکنن، در مقوله خانواده و قداست و محدودیت و حصر خانواده دولت مثلا قوه قضاییه خیلی کنار میاد و به نفع سرپرست معمولا سکوت برقرار میشه.
خود شما مانی کارشناس هایی تونستیم با یکی از این قربانیان سوء استفاده جنسی از طرف اعضای خانواده صحبت بکنید یا با چند تاشون بتونین کار کارشناسی کنید؟
خوشبختانه در واقع در بعضی از این سازمان هایی که اینا مراجعه کردن اصلا از اینها در گفتگوشون ضبط شده و ضبط صوتی تصویری شده و ما تونستیم که شاهد چند تا از این ضبط صوتی تصویری بشیم و صدای قربانیان رو بشنویم و در نتیجه با مسئولین هم به مثل هماندیشی بپردازیم. هنوز از این بحث ها هماندیشی ها منجر به تصویب یک نوع برنامه برای پیشگیری از این مسائل بشه خیلی اندکه، جز از کردن حاله حمایتی و ارشادی رو بیشتر گسترش بدن تا نوبت به قوانین مربوط هم برسیم.
دکتر داور شیخاوندی در گفتگو با سیاوش اردلان، شنونده رادیو آزادی هستید. هفته گذشته اتحادیه اروپا چراغ سبز را برای امضای یک قرارداد همکاری‌های اقتصادی گسترده با ایران روشن کرد. ایتالیا، مهمترین شریک اقتصادی ایران، نقش تعیین کننده‌ای در تصمیم این اتحادیه مبنی بر آغاز گفتگو برای امضای این توافقنامه داشت. آدولفو اورسو، وزیر تجارت خارجی ایتالیا، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره توضیح می‌دهد. در گزارشی از احمد رفعت. آغاز گفتگوهای مقدماتی با جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به توافقنامه اقتصادی و تجاری از جمله مسائلی است که سران کشورهای اتحادیه اروپا در اجلاسیه سویل که صبح روز جمعه آغاز به کار کرد مورد بررسی قرار خواهند داد. آدولفو اورسو، وزیر تجارت خارجی ایتالیا، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آغاز این گفتگوها را بسیار مثبت دانسته و می‌افزاید این مسئله به هیچ وجه در روابط آینده اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تأثیر منفی نخواهد داشت.
L'Italia innanzitutto è avanguardia di questa linea europea perché da tempo, da ormai qualche anno, le nostre imprese sono impegnate in Iran.
آدولفو اورسو میگوید ایتالیا در زمینه گفتگو و برقراری رابطه با ایران همیشه پیش قراول بوده است و سیاستی که در این روزها از سوی اتحادیه اروپا در این رابطه اتخاذ شده است از مدت‌ها پیش از سوی کشور ما به اجرا در آمده است. وزیر تجارت خارجی ایتالیا می‌افزاید اخیراً دولت ما تصمیم گرفت سهمیه پوشش بیمه تجاری ایران را افزایش دهد تا روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور بتوانند گسترش لازم را پیدا کنند.
Si debba separare l'atteggiamento dell'Iraq e della Corea del Nord da quello di Teheran ed incoraggiare.
آدولفو اورسو می‌افزاید آغاز گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران می‌تواند نقش مهمی در تحولات سیاسی ایران داشته باشد و این کشور را در گسترش روابط بین‌المللی و خروج از انزوا یاری رساند. پشتیبانی ما از آغاز گفتگو بین اتحادیه اروپا و ایران مبنی بر این اعتقاد است که باید حساب این کشور را به کلی از عراق و کره شمالی جدا کرد، زیرا در جمهوری اسلامی ایران برخلاف این دو کشور نیروهایی که بتوانند مخاطب اروپا قرار گیرند وجود دارند. نیروهای لایک و اصلاح طلبی که در بطن جامعه ایران حضور دارند از طریق اینچنین گفتگوهای می توانند حضور خود را در صحنه سیاست داخلی تحکیم کنند. اگرچه غرب دارای منافع اقتصادی زیادی در جمهوری اسلامی ایران است، با وجود این برقراری اینچنین گفتگوهایی تنها در جهت تقویت روابط سیاسی اتحادیه اروپا با این کشور است.
Che l'Unione Europea stia facendo quello che gli Stati Uniti non possono fare. L'Unione Europea, peraltro, nell'accordo che nell'apertura.
در رابطه با عکس العمل آمریکا به آغاز این گفتگوها، وزیر تجارت خارجی ایتالیا میگوید: من فکر میکنم اروپا میتواند در ایران نقشی را ایفا کند که آمریکا در حال حاضر قادر به ایفای آن نیست. ما میتوانیم مواضعی در رابطه با این کشور اتخاذ کنیم که آمریکا در این مقطع زمانی به دلایلی قادر به اتخاذ آنچنان مواضعی نیست.
همکاری با ایران اجازه خواهد داد که این کشور به طور فعالتری در جبهه مبارزه علیه تروریسم حضور داشته باشد. حضور ایران در این جبهه برای منزوی ساختن کسانی که به طور جدی از تروریسم پشتیبانی می‌کنند ضرورتی غیرقابل انکار است. نباید فراموش کرد که ایران در جریان جنگ افغانستان مواضع بسیار مثبتی اتخاذ کرد که غرب را در برخورد به مشکلات این کشور یاری رساندند. جمهوری اسلامی ایران را نباید به هیچ وجه در شمار کشورهایی که با غرب دشمنی و خصومت دارند قرار داد.
Però noi abbiamo tutto l'interesse a fare evolvere questa posizione, a dimostrare che ogni passo in questa direzione in qualche misura ottiene un beneficio.
در پاسخ به سوالی در مورد دوگانگی قدرت در ایران و توازن نیروها در این کشور، وزیر تجارت خارجی ایتالیا میگوید به نظر من درگیری جناحی در داخل ایران ادامه خواهد یافت و بست همکاری‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا با این کشور مواضع نیروهای اصلاح طلب و لایک را در این مقابله تقویت خواهد کرد. جناح‌های اصلاح طلب در پیامد این گفتگو و بست روابط با اروپا خواهند دید که هر قدمی در جهت بازنمودن جامعه و تغییرات بنیادی منافع بیشتری برای کشورشان به دنبال خواهد داشت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
امسال به دلیل سختگیری در صدور روادید آمریکا، جای بسیاری از هنرمندان ایرانی در یکی از بزرگترین جشنواره‌های جهان که هفته آینده در واشنگتن آغاز می‌شود خالی است. همکارم فاطمه امان گفتگویی دارد با محمد ناصری پور، مینیاتوریست و بنیانگذار موزه استاد حسین بهزاد در کاخ موزه سعدآباد. این هنرمند در جشنواره راه ابریشم که هفته آینده در واشنگتن برگزار می‌شود حضور دارد.
Mohammad Nasripour has studied and painted Iranian illuminations miniatures for over 30 years.
از 26 جون تا 7 ماه جولای از سوی موزه اسمیتسونین در واشنگتن فستیوال جاده ابریشم برگزار می شود. روزنامه واشنگتن پست به این مناسبت در وبسایت خود فیلمی از هنر تذهیب و نقاشی مینیاتوری محمد ناصریپور در گفتگو با او به نمایش گذاشته است. محمد ناصری پور، مشاور فرهنگی موزه اسمیتسونین در واشنگتن، در گفتگو با رادیو آزادی.
جاده ابریشم در قدیم از ایتالیا تا چین تو این مسیر کشورهای مختلفی بودن که این نقل و انتقال انجام می شده. در نتیجه اسمیتسونین این جاده ابریشم موضوع یه فستیوال قرار داده که از تمام کشورهایی که در این مسیر در اون زمان قرار گرفتن سعی کردن از هنرمنداشون دعوت کنن که در یه گرد همایی دو هفتهی در واشنگتن یک معرفی باشه از این اتفاق تاریخی.
The history of art in Iran dates back more than 7,000 years.
این که خب الان هنرمندایی که تو اون کشورها هستن در چه ارتباطی با سنت گذشتهشون هستن و بتونن اینا هنرهای سنتیشون رو معرفی کنن، امکان این فراهم بشه که این هنرمندا بتونن هنرهای سنتیشون رو به نمایش بگذارن.
میلیون ها نفر از سراسر جهان از این فستیوال دیدن خواهند کرد و در غرفه های کشورهای مختلف با هنر و فرهنگ آن کشورها آشنا خواهند شد. محمد ناصری پور طراح معماری استادیوم آزادی، فرودگاه اصفهان و چندین موزه و دانشگاه در ایران از این فستیوال میگوید.
غرفه های مختلفی هست، هم هنرمندا کاراشون رو عرضه میکنن اگر برای فروش باشه و هم کارشون رو نشون میدن که تکنیک انجام اون کار هنریشون چی هستش و چه ارتباطی با سنت گذشتهشون داره.
از آنجا که ارتباط رسمی میان ایران و آمریکا وجود ندارد، تماس با هنرمندان ایرانی از طریق شخصی انجام شد. محمد ناصری پور، تذهیبکار و بنیانگذار موزه استاد حسین بهزاد.
با من تماس گرفته شد که چطوری میتونن هنرمندای ایران به نحوی اینجا آثارشون رو عرضه کنن، بتونن تکنیک کارشون رو به نمایش بذارن. من پیشنهاد کردم از اساتیدی که در ایران هستن دعوت بکنم که در این فستیوال شرکت کنن. موزه اسمیتسونیان استقبال کرد و گفت ما میتونیم دعوت کنیم براشون ویزا بگیریم. من در نظر گرفته بودم که 4 نفر از هنرمندا غیر از خودم که اینجا هستم، استاد قمبری که بزرگترین هنرمند ساز ایران هستن، چون ایشون تخصص بیش از 10 ساز رو دارند، و استاد کابولی که بزرگترین استاد خط شکست نستعلیق ایران هستن، آقای شهاب متین که بهترین هنرمند صحاف سنتی ایران هستن، و هنرمند دیگه‌ای که برای کار قلمزنی روی نقره و فلز از استاد هاکوپیان می‌خواستم دعوت کنیم. اینا جزء لیستی بود که من پیشنهاد کردم و آقای ریچارد کندی موافقت کردن با این و از من خواستن که مقالاتی راجع به هر یک از این هنرمندا تهیه کنم که بتونن در کتابی که برای این فستیوال تهیه میشه نامی از این دوستان برده بشه.
امسال نیز بسیاری از هنرهای ایرانی در این فستیوال به نمایش گذاشته خواهد شد، اما شرکت هنرمندان ایرانی از ایران با مشکل روبرو شد. محمد ناصری پور، مشاور فرهنگی موزه اسمیتسونین در واشنگتن.
بعد از 11 سپتامبر مشکلی که برای تشکیلات اداره کننده فستیوال پیش می اومد این بود که قسمتی از بودجه های اینا حذف شد و در نتیجه امکان دعوت از خیلی از هنرمندایی که قرار بود از خارج از آمریکا وارد بشن از بین رفت. حالا ممکنه بعضی کشورها هزینه های هنرمنداشون رو قبول میکردن، اما هنرمندای ما چون ارتباط دیپلماتیک با سفارت و جایی نداشتیم، کسی نمیتونست تا خود هزینه های سفرشون رو بکنه، این داستان به مشکل برخورد.
بسیاری از هنرمندان ایرانی به دلیل مشکل ویزا نیز موفق نخواهند شد در این فستیوال که برای آشنایی فرهنگ ها با یکدیگر برگزار میشود شرکت کنند و هنر ایرانی را معرفی نمایند.
و افتخاری باشه برای سرزمین ما که هنرمندای کنونی ما در ارتباط با هنر سنتیشون تونسته باشن در این معرفی سهم داشته باشن.
محمد ناصری پور بنیانگذار موزه استاد حسین بهزاد در کاخ موزه سعدآباد است و استاد حسین بهزاد از او به عنوان میراثدار روشن خود نام برده است.
My master بهزاد tried to change many things in miniature.
Mohammad Nasri Pour has studied and painted Iranian illuminations in miniatures for over 30 years.
ما مجله اکونومیست چاپ لندن نیز در شماره امروز خود نگاهی دارد به وضعیت اقتصادی کنونی ایران. چکیده این مطلب از فریبا مودت.
به گفته سعید لیلاز، اقتصاددان لیبرال ایرانی، تا زمانی که ایران به عایدات نفت دسترسی دارد، فرصت هم دارد. و در حال حاضر درآمد نفت هرچند باریکه‌ای از آن بیشتر نمانده است، همچنان حاصل است. و گرچه کاهش درآمدهای نفتی ایران عایدات ارزی این کشور را در سال مالی جاری احتمالاً تا 5 میلیارد دلار تنزل خواهد داد، ایران همانند دیگر تولید کنندگان عمده نفتی هنوز از منافع حاصل از جهش قیمتها در سال 99 مستفید می شود. اما حلقه مشکلات به دور ایران تنگ تر می شود و احتمالاً اینکه دولت اصلاح طلب پرزیدنت خاتمی به وعده خود در مورد دگرگون ساختن اساس سوسیالیستی اقتصاد ایران عمل نکرده توجیهی است بر این نگرانی که بیکاری در سطح مملکت ممکن است ایران را به سوی یک بحران به پیش ببرد. برای مثال دولت به هدف ایجاد امکانات استخدامی جدید دست اندر کار اعطای وام‌های سبک به کارفرمایانی است که تعداد افراد تحت استخدام خود را افزایش دهند. اما انتظار می‌رود این اقدام بر تورم اقتصادی افزوده و به گفته آقای لیلاز مورد سوء استفاده‌های مالی شرکت‌های مخروض قرار گیرد. با این همه از تابستان گذشته و انتخاب مجدد آقای خاتمی به ریاست جمهوری، دولت از نرخ مالیات شرکت‌ها و مالیات بر درآمد طبقات کم بضاعت کاسته و بسیاری از موانع وارداتی را از میان برداشته است. مجلس ایران نیست که در آن اصلاح طلبان در اکثریتند، تسهیلات ارزی برای شرکت‌های عمده را لغو کرده و در نتیجه سالیانه حدود 4 میلیارد دلار صرفه‌جویی کرده است. ماه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قانونی صحه گذاشت که بر اساس آن سرمایه‌گذاران خارجی اجازه خواهند یافت در بسیاری از بخش‌های اقتصاد تا 25% سهم داشته باشند و از حق ارجاع شکایاتشان به دادگاه‌های بین‌المللی و نیز انتقال عایداتشان به کشورهایشان برخوردار گردند. با این همه بودجه امسال ایران 54% افزایش نشان می‌دهد. حقوق کارمندان دولت به گونه‌ای بی‌سابقه بالا رفته و با توجه به کاهش نرخ مالیات بر درآمد، عایدات برخی از کارمندان دولت نسبت به سال گذشته تا 30% افزایش یافته است. هیچ یک از ناظران اقتصادی بر این تصور نیستند که عایدات پیشبینی شده دولت که بر 50% افزایش درآمدهای مالیاتی و احیای بخش خصوصی دلالت داشت، جامعه حقیقت بپوشد. اما استفاده از صندوق عایدات اضافی نفت که برای ترمیم کاهش نرخ نفت صادراتی در آینده و نیز وام‌های صادراتی به کنار نهاده شده بود، موجب کسری بودجه دولت خواهد شد. با این همه دولت افزایش اخیر هزینه‌های دولتی را با لغو کمک‌های دولت به ارزهای خارجی و تبدیل آن به سوبسیدهای علنی و ملموس توجیه می‌کند که بعدها می‌توان از میزان آن کاست. محاضا بسیاری از کارشناسان بودجه اخیر دولت ایران را تورم‌زا تلقی می‌کنند. جای تعجب نیست که آقای خاتمی نگران اوضاع اقتصادی مملکت است. واگذاری صنایع ملی به بخش خصوصی موجب افزایش چشمگیر نرخ بیکاری خواهد شد، اما از سوی دیگر دولت در گرداندن چرخ صنایع ملی موفق نبوده است. آقای خاتمی همچنین ناگزیر شده است بودجه نهادهای به اصطلاح فرادولتی و رادیو تلویزیون دولتی را که نه به دولت بلکه به رهبری محافظه‌کار پاسخگو و اغلب مخالف رئیس جمهورند افزایش دهد. عناصر قدرتمند محافظه‌کار که حتی اجازه بازرسی سازمان‌هایشان را نمی‌دهند، هرگز راه را برای واگذاری آن به بخش خصوصی باز نخواهند کرد. و در این میان دشمنی با آمریکا که ایران را تحت تحریم‌های شدید اقتصادی قرار داده، مزید بر علت است. و تا زمانی که آمریکا دست از مخالفت‌هایش با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی برندارد، مشکل می‌توان تصور کرد که صادرکنندگان ایرانی به تسهیلات بازارهای جهانی دست یابند. و سرمایه گذاران اروپایی در ایران هنوز موفق به پوشاندن شکافی که در دیگر کشورها توسط شرکت‌های آمریکایی پر شده است نشده.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در منطقه خزر و نواحی پیرامونی آن نبرد خاموشی جریان دارد با عنوان جنگ خط لوله‌ها. انتقال انرژی از حوزه دریای خزر به نقاط دیگر جهان همچنان در کانون بحث‌های محافل سیاسی، اقتصادی و کارشناسی است. ایران و چندین کشور دیگر منطقه با نگاه به عواید سرشار ترانزیت نفت و گاز خواهان عبور خط لوله از خاک خود هستند و اینجاست که سیاست و اقتصاد گره می‌خورد. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو خلاصه‌ای از مقاله نشریه وزارت نفت روسیه را در این زمینه بازگو می‌کند.
هرچند هنوز مذاکرات در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر به نتیجه مشخصی نرسیده است، اما سرمایه گذاری شرکت های نفتی در حوزه های نفت و گاز کشورهای آسیای میانه باعث شده که بحث انتقال انرژی از این حوزه به مسئله حیاتی برای کشورهای مزبور که به آبهای آزاد نیز دسترسی ندارند تبدیل گردد. روزنامه کاسپیان چاپ مسکو به بررسی راه انتقال انرژی از این حوزه می پردازد. کاسپیان می نویسد تا کنون مسیرهای متعددی برای انتقال صنایع نفت و گاز این حوزه به بازارهای مصرف پیشنهاد شده است که جنجالی ترین آنها خط لوله باکو جیهان است. این خط لوله که با مشارکت آذربایجان، جمهوری گرجستان و ترکیه احداث خواهد شد، ظرفیت انتقال روزانه 1,000,000 بشکه نفت خام را به بازارهای جهانی دارد و زمانی طرح احداث آن مطرح گشت که پیشبینی‌ها در مورد ذخایر نفت و گاز خزر بسیار بلند پروازانه بود. در عقیده مفسر کاسپیان، با وجود اینکه از نظر اکثر کارشناسان احداث این خط لوله غیر اقتصادی است، اما حمایت‌های ایالات متحده از این خط لوله به منظور کمرنگ کردن موقعیت ایران و روسیه در انتقال منابع انرژی خزر به بازارهای جهانی باعث شده تا مراحل احداث این خط لوله به احتمال زیاد از اواخر ژوئن سال جاری آغاز شود. از جمله کشورهای دیگری که از احداث این خط لوله منفعت می‌برند، ترکیه است که با به دست آوردن موقعیت برتر در انتقال منابع انرژی این منطقه به بازارهای یونان و کشورهای اروپایی منافع اقتصادی زیادی به دست می‌آورد. خط لوله باکو جیهان با طولی معادل 1038 مایل، هزینه بالغ بر 2,900,000,000 دلار در بر دارد، در صورتی که انتقال نفت دریای خزر از طریق ایران با هزینه بالغ بر 500,000,000 دلار قابل اجرا است که در صورت اجرا قابلیت انتقال حدود 370,000 بشکه نفت حوزه خزر به پالایشگاه‌های تهران و تبریز در مرحله اول و 700,000 بشکه نفت خام در روز را به پالایشگاه‌های اصفهان و عراق در مرحله دوم و تحویل همین میزان نفت خام در حوزه خلیج فارس را به مشتریان کشورهای آسیای میانه دارد. در همین حال انتقال نفت دریای خزر از طریق بندر نوواراسیسک روسیه نیز با هزینه بالغ بر 600,000,000 دلار قابل اجراست. اما نکته اساسی این است که ضعف دیپلماسی و حالت انفعالی که ایران و روسیه در برخورد با مسئله مزبور داشتند باعث شده تا نتوانند از موقعیت برتر خود در انتقال منابع انرژی استفاده نمایند. در حال حاضر با سرمایه گذاری هایی که انجام گرفته، ایران و روسیه حد اکثر توانایی انتقال حدود 170,000 بشکه در روز نفت خام کشورهای آسیای میانه را دارند که این امر باعث عدم اطمینان کشورهای مزبور در تکیه بر مسیر ایران و روسیه با وجود تمام صرفه های اقتصادی آن شده است. هرچند در مورد مسئله انتقال منابع انرژی حوزه خزر موقعیت روسیه تا حدودی مناسب تر است. روسیه به دلیل نفوذی که در کشورهای آسیای میانه دارد هنوز نقش اساسی را در انتقال منابع انرژی این کشورها بر عهده دارد و ایران به منظور دستیابی به سهمی قابل توجه در انتقال منابع انرژی این منطقه و ایجاد اطمینان در کشورهای آسیای میانه به منظور حفظ منافع اقتصادی آنها میباید با افزایش ظرفیت انتقال نفت از طریق سرمایه گذاری مؤثر در خط لوله رابط، دیپلماسی مناسبی را نیز در برخورد با این کشورها در پی گیرد. روزنامه کاسپیان در پایان می نویسد روسیه به دلیل نفوذی که در کشورهای آسیای میانه دارد هنوز نقش اساسی را در انتقال منابع انرژی این کشورها بر عهده دارد و ایران به منظور دستیابی به سهمی قابل توجه در انتقال منابع انرژی این منطقه و ایجاد اطمینان در کشورهای آسیای میانه به منظور حفظ منافع اقتصادی آنها میباید با افزایش ظرفیت انتقال نفت از طریق سرمایه‌گذاری مؤثر در خط لوله رابط، دیپلماسی مناسبی را نیز در برخورد با این کشورها در پی گیرد تا بتواند به دور از مسائل سیاسی کشورهای مزبور را به سمت مسیر ایران ترغیب نماید. مانیک اسروی، مسکو.
اما باز هم همکاری ایران و روسیه و باز هم نگرانی آمریکا. روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور در شماره امروز خود می‌نویسد احداث نیروگاه هسته‌ای بوشهر از سوی روسیه این بیم را در برخی محافل آمریکا پدید آورده است که حضور دانشمندان روس در ایران ممکن است دستیابی تهران به جنگ‌افزارهای نامتعارف را تسهیل کند. فریبا مودت و گزارش کریستین ساینس مانیتور.
دولت روسیه به پروژه راکتور اتمی بوشهر به دیده یک نیروگاه غیرنظامی 800,000,000 دلاری می نگرد که عملیات احداث آن مطابق با قوانین بین المللی است و حاصل آن نه تنها عایدات مالی برای روسیه بلکه متضمن حسن روابط این کشور با رژیم اسلامی ایران است. اما از نقطه نظر ایالات متحده، ایران مستغنی از منابع طبیعی نفت و گاز نیازی به نیروگاه اتمی ندارد. و در نتیجه به ادعای آمریکا عملیات ایجاد راکتور اتمی بوشهر حاکی از آن است که ایران تحت لوای یک پروژه غیر نظامی قصد دارد با کمک روسیه به سلاح‌های اتمی و سیستم‌های مربوطه دست یابد. هرچند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وابسته به سازمان ملل است رسماً اعلام کرده است که هم ایران و هم روسیه در احساس راکتور اتمی بوشهر مطابق دستورالعمل‌های بین‌المللی رفتار کردند، اما نگرانی آمریکا نه از بابت مواد اتمی مورد استفاده در بوشهر، بلکه از جانب خطرات ناشی از دنیای مرموز صادرات اتمی، نقش نامشخص سرویس‌های امنیتی اغلب رشوه پذیر روسیه و فقر مالی کارشناسان اتمی این کشور است. و نیز احتمال اینکه تکنولوژی اتمی روسیه موجب ایجاد یک گروه متشکل از کارشناسان ایرانی شود که بتوانند مستقلاً دانش خود را در جهت ایجاد سلاح‌های اتمی به کار گیرند. علی‌رغم آنکه دولت آمریکا در مراحل مختلف موفق به لغو فروش برخی اقلام حساس به ایران شده است، اما منابع آمریکایی مدعی‌اند که همکاری‌های ایران و روسیه برای ایجاد سلاح‌های اتمی همچنان ادامه دارد. اما به گفته یکی از معاونین سابق وزارت انرژی آمریکا، احتمالاً این نه دولت روسیه بلکه نهادهای اتمی موجود در نظام کنونی این کشورند که از هر گونه فرصتی برای رهایی از چنگال فقر مالی استفاده می‌کنند. یکی از مشاوران ویژه بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا در امور خلع سلاح اتمی، گفته است که پس از وقایع 11 سپتامبر، اکنون فرصتی طلایی برای آمریکا و روسیه پیش آمده است تا دو دولت بر موافقت‌نامه‌ای سحر گذارند که دست روسیه را برای اجرای کامل سیاست‌هایش باز گذارد. پروژه بوشهر بیش از آن پیش رفته است که بتوان آن را متوقف کرد، اما میتوان در روسیه انگیزه لازم را برای محدود کردن قدرت راکتور مذکور و کنترل تحویل میزان سوخت لازم به وجود آورد. در مقابل ایران نیز باید علناً تعهد کند که قصد استحاله زباله‌های اتمی راکتور بوشهر را ندارد و با بازرسی‌های گسترده‌تر و سختگیرانه‌تر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی موافقت نماید. این امر نه تنها ایران را از گرفتاری‌های ناشی از زباله‌های اتمی‌اش رها خواهد کرد، بلکه ادعای این دولت مبنی بر اهداف صلح‌جویانه‌اش را محک خواهد زد. یک مقام آمریکایی که از ذکر نامش خودداری کرده است، ضمن اشاره به اهمیت مضاعف قوانین روسیه در ممانعت از گسترش تکنولوژی بالقوه خطرناک، گفته است: اگر مقررات امنیتی روسیه به آن میزان مؤثر است که مقامات این کشور ادعا می‌کند و ما نیز به آن معتقدیم، در آن صورت مقامات مربوطه باید بتوانند هر گونه اقدام مغایر با مقررات را ردیابی کنند.
یک تروریست اسلامگرا اعلام کرد قصد داشته در یک پایگاه نظامی هسته‌ای بلژیکی که در اختیار آمریکاست دست به عملیات خرابکارانه بزند. جان خاکزاد گزارشی دارد در این باره.
نزار ترابلوسی تبعی تونس به اتهام فراهم ساختن یک حمله تروریستی علیه پایگاه هوایی کلاین بروژل در ایالت لیمبورگ در شمال شرق بلژیک در بروکسل بازداشت شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پلیس بلژیک گزارش داد نزار ترابلوسی که با سازمان‌های تروریستی که پیشتر در افغانستان فعالیت داشتند در ارتباط بوده است، قصد داشت به این پایگاه نظامی حمله تروریستی کند، زیرا 12 بمب اتمی ایالات متحده آمریکا در این پایگاه نظامی هوایی قرار دارد که توسط سربازان آمریکایی حفاظت می‌شوند. منابع اطلاعاتی بلژیک عقیده دارند این پایگاه نظامی در لیست اهدافی قرار داشته است که سازمان تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن قصد داشت حملات تروریستی علیه این پایگاه را تدارک ببیند. به رغم آنکه نزار ترابلوسی توطئه تروریستی علیه پایگاه نظامی بلژیک را اعتراف کرده است، اما رابطه با سازمان القاعده را تکذیب می‌کند و به ماموران پلیس بلژیک گفته است دستور عملیات تروریستی را از سازمانی دریافت کرده است زیر عنوان تکفیر و هجرت، یک سازمان تروریستی افغان بوده است که به گفته نزار ترابلوسی ارتباطی با سازمان القاعده ندارد. نزار ترابلسی در بروکسل ابتدا به اتهام تدارک توطئه تروریستی علیه سفارت ایالات متحده آمریکا در پاریس بازداشت شد، اما در جریان بازجویی‌ها حمله تروریستی به پایگاه نظامی پلانک بوژه را نیز اعتراف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پایگاه نظامی بلژیک که در اختیار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قرار دارد تحت شدیدترین تدابیر امنیتی است و مشخص نیست که نزار ترابلسی تونسی چگونه قصد حمله به این پایگاه را داشته است.
مجازات مرگ بار دیگر به مسئله مهمی در آمریکا تبدیل شده است. دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه حکم داد مجرمانی که از نظر روانی عقب مانده هستند نباید اعدام شوند. آندره تولی خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن در این زمینه گزارشی دارد.
کنگره آمریکا به بررسی لایحه‌ای پرداخته است که اعدام یک زندانی را که ممکن است به اشتباه به دلیل ارتکاب جرمی مانند قتل به مرگ محکوم شده باشد دشوارتر می‌سازد. این لایحه مطمئن خواهد ساخت که حتی برای متهمان تهی‌دست نیز وکلایی که در چنین مواردی تجربه دارند تعیین شود و بر دسترسی متهمان به آزمایش DNA در صورت لزوم خواهد افزود. مجازات مرگ اخیراً در کانون توجه مردم و محافل قضایی و اجتماعی در آمریکا قرار گرفته است. روز پنجشنبه دیوان عالی حکم داد اعدام زندانیانی که از نظر روانی عقب مانده هستند با قانون اساسی آمریکا که مجازات بی‌رحمانه را ممنوع می‌سازد مغایر است. این حکم 20 ایالتی را که اجازه می‌دهند زندانیان دارای ضریب هوشی 70 یا پایین‌تر اعدام شوند در بر می‌گیرد. روز 25 آوریل نیز یک قاضی فدرال در نیویورک گفت او ممکن است اعلام کند که مجازات مرگ غیر قانونی است. قاضی فدرال اظهار عقیده کرد این خطر بی مورد وجود دارد که افراد بیگناه به مرگ محکوم شوند. او به چندین مورد که در آن زندانیانی که در انتظار مرگ بودند سرانجام آزاد شدند اشاره کرد و گفت آزمایش های DNA ثابت کرد که آنها مرتکب قتل نشده بودند. قاضی نیویورکی هنوز حکم خود را صادر نکرده است و حتی اگر هم مجازات مرگ فدرال را مغایر با قانون اساسی پیدا کند احتمال نمی رود تصمیم او در مرحله استیناف تایید شود. مجازات مرگ در گذشته نیز موضوع عمدی در آمریکا بوده است. در سال 1972 دیوان عالی آن را غیرقانونی ساخت و گفت چنین کاری ممنوعیت مجازات بی‌رحمانه و غیرعادی را که در قانون اساسی صراحت دارد نقض می‌کند. با این حال 4 سال بعد دیوان عالی مجازات مرگ را برای برخی جرایم مناسب دانست. سپس کنگره و برخی ایالت‌ها به تدوین قانون جدیدی برای برقراری دوباره این مجازات پرداختند. 38 ایالت و دولت فدرال اینک از چنین مجازاتی برای برخی جرایم استفاده می‌کنند. از زمان تجدید مجازات مرگ نزدیک به 800 نفر در زندان‌های آمریکا اعدام شدند. در میان به گفته مرکز اطلاعات مجازات مرگ که آمار و اطلاعات مربوط به این مجازات را برای استفاده پژوهشگران حقوقی و خبرنگاران جمع‌آوری می‌کند 101 نفر کسانی که قرار بود اعدام شوند تبرئه شدند. 2 سال پیش جورج رایان فرماندار ایالت ایلینوی در غرب میانی آمریکا توقف اعدام‌ها را اعلام کرد زیرا 13 زندانی که در ایالت او به مرگ محکوم شده بودند تبرئه شدند. رایان طرفدار مجازات مرگ است اما گفت اعدام یک زندانی تا زمانی که پرونده او کاملا بررسی نشده است اشتباه خواهد بود. ایالت مریلند نیز توقف مشابهی را اعلام کرده است. اینک کنگره به بررسی لایحه حمایت از بیگناهان که 234 نماینده و سناتور آن را ارائه دادند پرداخته است. برخی از آنها از حامیان مجازات مرگ هستند. خانم جمی فلنر مدیر برنامه‌های آمریکا در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید این که حامیان مجازات مرگ از قانون حفاظت از بیگناهان نیز پشتیبانی میکنند نباید شگفت‌آور باشد. حتی هواداران و مجازات مرگ تشخیص میدن که این قانون هر قدر مشروعیت داشته باشد در صورتی که افراد بیگناه اعدام شوند آن را از دست میدهد. فلنر میگوید برخی افرادی که امیدوار هستند مجازات مرگ در آمریکا و در نقاط دیگر لغو شود بر این عقیدند که قانون حفاظت از بیگناهان میتواند بخشی از استراتژی مؤثری برای پیشبرد هدف آنها باشد. او بر این نظر است که تا وقتی این شیوه مجازات یک بار و برای همیشه لغو نشده است حداقل میتواند محدود شود و برخی از مشکلات ناراحت کننده همراه با آن برطرف شود. با این حال خانم فلنر میگوید برخی از طرفداران لغو مجازات مرگ از کوشش برای تصویب قانون جدید حمایت نمی‌کنند و بر این عقیده هستند که توجه و انرژی را از آنچه آن را مهمترین هدف یعنی لغو کامل مجازات مرگ می‌نامند منحرف می‌سازد. در جنبش ضد مجازات مرگ در آمریکا کسانی هستند که فکر می‌کنند هر گونه حرکتی برای سر و صورت دادن به چنین مجازاتی نادرست است و انرژی باید تنها برای لغو کامل آن به کار گرفته شود. فلنر میگوید موضع سازمان دیدبان حقوق بشر این است که برای لغو نهایی مجازات مرگ تلاش کند و در همین حال از قانون حفاظت از بیگانگان حمایت میکند. یک کارشناس دیگر پل روزنویگ پژوهشگر حقوقی در بنیاد هریتیج در واشنگتن گفت او از این که برخی از طرفداران مجازات مرگ مایل نیستند موضوعات دیگری مانند قانون حفاظت از بیگانگان آنها را منحرف کند تعجب نمیکند. آنان به موضوع بزرگتری توجه دارند. در حالی که به نظر می رسد قانون جدید گام مثبتی در جهت هدف مخالفان مجازات مرگ باشد، اما یک مشکل نیز وجود دارد. طرفداران مجازات نیز ممکن است از آن حمایت کنند، زیرا می تواند مخالفانشان را از یکی از پرارزش‌ترین بحث‌های خود که مجازات مرگ باید لغو شود زیرا در شیوه جاری اغلب بیگناهان اعدام می شوند محروم سازد. روزنویگ بر این عقیده است که این قانون سرانجام میتواند مانعی در راه لغو نهایی مجازات مرگ فراهم آورد و نیز احتمالاً نخواهد توانست بحث بر سر درست یا نادرست بودن اعدام زندانیان را تغییر دهد.
دوستان اندک اندک به ساعت پایانی برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت پایانی همکارم شیرین فامیلی میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی فرهنگی تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران. سپاسگزارم از توجه شما و تمنا دارم همچنان همراه ما باشید.
قهوه‌ای، چشماشو به روی دنیا پانی کرد. وقتی که صبح سفید خودشو تو رگ شب رها می‌کرد، اون مسافر زد و از